بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الطاهرين المعصومين. بعد از اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام چهار بلای سنگینی که هر شیطانی در هر دوره‌ای به سر انسان میاره، البته در صورتی که انسان از او پیروی بکنه، چون در قرآن مجیده که به همه شیطانها خطاب شده، شما بر بندگان من سلطه ندارید، تسلط ندارید، عبادی. اما اونایی که از مدار بندگی خدا بیرون برن و تن به پذیرش فرهنگ شیطان بدن، البته بر اونا تسلط خواهد داشت. مانع تسلط او بنده بودن انسان نسبت به وجود مقدس حضرت حق. وقتی کسی تسلیم فرهنگ خدا بشه و ظاهر و باطنش رو، حالش رو، اخلاقش رو، اعمالش رو، رفتار و منشش رو پر بکنه با فرهنگ خدا، قدرتی پیدا میکنه که با اون قدرت هر شیطانی رو، هر مستکبری رو، هر متکبری رو گرچه تنها باشه دفع میکنه. مثل یاران واقعی ائمه طاهرین که گاهی یک نفره گیره یه شیطان با پیاده نظام و سوار نظامش افتادن، ولی شیطان هیچ راه نفوذی به اونها نتوانست پیدا بکنه. خب بعد از اینکه این چهار بلا رو بیان میکنن که به سر تابعانش میاره که در دو روز بحث شد، حالا میپردازن به یک نصیحت بسیار دلسوزانه، چون ما دیگه محبتر از خدا و با محبتتر از انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء خاص الهی به مردم نداریم. یعنی کسی نیستش که در محبت به مردم به اینا بتونه سبقت داشته باشه، که حالا ضرب المثلش حتی در فرمایشات پیغمبر عظیم الشأن اسلام اومده، البته برای تقریب به ذهن مردمه، و الا محبت خدا رو که نمیشه با کسی مقایسه کرد. اون محبت بی نهایت، این محبت ها همه حدود داره، نهایت داره، و گاهی هم محبها محبتشون رو به کار نمیگیرن. اگر پای منافع خودشون در کار بیاد محدودم باشن، به کار نمیگیرن، محبوب رو رها میکنن، به هر بلایی که میخواد دوچار بشه ولو جلو چشمشون دوچار بشه. ولی حالا این مثل و مقایسه قطعاً برای تقریب به ذهن مردمه، چون در طول تاریخ همیشه محبت رو به مادر مثل زدن که کانون 100% گرمی و محبت مادره. پیغمبر می‌فرماید وجود مقدس او از مادر به شما مهربان‌تره. اینجا نصیحت امیرالمؤمنین نشان از اون محبت قلبیش نسبت به کل مردم عالم میده که وجود مقدس او عجیب به مردم محبت داشتن که مردم دچار شیاطین نشن، محبت داشتن به مردم که مردم به سوی بهشت حرکت کنن نرن جهنم. و به خاطر محبتشون هم بوده که الان من یادم نیست کجا این مطلب رو دیدم، ولی یقین بدانید در کتاب هامون نوشته شده که امیرالمؤمنین برخلاف نظامیان پیروز جهان که جشن میگیرن و طاق نصرت میزنن و نقل و شیرینی پخش میکنن، خلاف این رویه و سلوک وقتی کنار کشته های جمل رسیدن بلند بلند گریه کردن، بر کشته دشمن گریه کردن، نه بر شهدای راه فضیلت و شهدای لشکر خودشون. و وقتی علت گریه رو از حضرت پرسیدن فرمودن اینا چرا رفتن جهنم؟ اینا که راه رفتن به بهشت بروشون باز بود، همه زمینه های قرب به خدا براشون فراهم بود، دلش سوخت و این دل سوختن از باب محبت عام ائمه طاهرین و انبیا به مردم، محبت عام که اشتباه نشه یه وقت مطلب تضادی با آخرین آیه سوره ممتحنه نداشته باشه که می‌فرماید به دشمنان خدا مهرورزی نداشته باشید. این محبت عام به انسان هاست که اینا رو در میدان هدایت انسان ها عجیب تحمل داد که در برابر تمام پیش آمدهای تلخ بیستن. یه داستانی رو در کتابای قرن هفتم یه وقت من دیدم که حالا نمیدونم کتابی که دیدم معارف بهاولد بود در دو جلد، احتمال قوی در این کتاب دو جلدی دیدم، چون من از وقتی که منبر شروع کردم و حتی قبل از اینکه شروع به منبر بکنم از سال 47 برای تأمین مطلب سراغ کتابهای قرن سوم تا زمان خودمون رفتم و تهیه‌ام کردم، چه کتب شیعه رو و چه کتب اهل سنت رو. یکی از کتابایی که مال قرون گذشته است، مال اوائل قرن چهارمه و نکات بسیار پر ارزشی درش هست، من که خودم از این کتاب خیلی بهره بردم، رجال کشیه. اینی که من دارم چاپ قدیمه، اولین چاپ، خبرم ندارم که این کتاب بسیار مهم با ارزش پر نکته بازم چاپ شده یا نه. این کتاب بیانگر وضع اصحاب پیغمبر تا امام عسگری علیهم السلام که به نظر من عالی ترین بخشش که واقعا خوندنیه، و انتقال دهندگی باید داشته باشه به وسیله ما به مردم، بخش نگاه وجود مبارک امام صادق به عبدالله ابن یعفور که حدود یک صفحه است، بسیار این نگاه جالبه، با ارزش، قابل توجه، و آدم واقعا میبینه که این مرد در کمربند ظلمات بنی عباس به کجا رسید و چگونه از سلطه شیطانهای زمان آزاد بود، که امام صادق می‌فرماید یه جمله اون نظره: من امروز در کره زمین مؤمنی مانند عبدالله ابن یعفور سراغ ندارم. البته اون نگاه خیلی خوندنیه. اینا محبت عام به کل مردم داشتن. حالا وقتی که مردم از حوزه محبت اینا با کفر و شرکشون می رفتن بیرون، خب دیگه محبتی نداشتن، ولی محبتشون از اول بعثت و امامتشون عام بوده و برگرفته از محبت خدا بوده. شما ببینید فبما رحمت من الله، معلومه که قلب انبیا و ائمه طاهرین این مهرورزی رو از پروردگار عالم دارن. تجلی مهر او به موجودات در قلب انبیا و ائمه است که این محبت عام رو دارن. حالا این قطعه رو من در یکی از دو جلد معارف بهاولد دیدم که در جنگ بدر 70 نفر اسیر شدن، چند تاشون هم از سران شرک بودن، یکیشون عموی پیغمبر عباس، رئیس رباخاران مکه بود که پیغمبر در حجت الوداع رباشو باطل کردن و به مردم فرمودن هر کی به عموی من اضافه بده کاره و ربا بده کاره نیاره بده و بهش نده حرامه. یکی از اونایی که در ظلمت بود، در تاریکی بود، در سیطره شیطنت شیطان مکه و فرهنگ شیطانهای مکه بود، همین عباس بود که در جنگ بدر به نیت جنگ با پیغمبر خدا و کشتن پیغمبر شرکت کرد، ولی دشمن شکست خورد و 70 نفر اسیر شدن، یکیشون هم ایشون بود، همه رو بردن مدینه، چون بدر بین راه مکه و مدینه است. یه خیمه ای رو برپا کردن به اندازه ای که این 70 تا توش جا بگیرن، و پیغمبر هم دستور داد صبحونه و نهار و شامشون رو بدن، ولی پاهاشون رو ببندن که فرار نکنن برن مکه، توطئه جدیدی علیه اسلام برپا بکنن. یه روز پیغمبر فرمودن علاقه دارم برم اسرا رو ببینم. اومدن یه عده‌ای هم همراه حضرت. همین دم در خیمه که رسیدن، اینا همه پاهاشون تو زنجیر و تناب، عباس هم همینجور. رسول خدا با دیدن این منظره تبسم کردن. عباس برگشت و برادرزاده حقته که بخندی و خوشحال بشی، چون هر ملکی، هر شاهی، هر سرداری، هر سپهبدی پیروز بر دشمن بشه و باید بخنده. نخندی برادرزاده باید چیکار بکن؟ اما جواب رسول خدا واقعا این حرفا چقدر عمق داره. پیغمبر فرمودن عمو، خنده من خنده پیروزی نیست، به خاطر اینکه من در جنگ بدر فاتح شدم و یه دست سران شما رو کشتم و شما رو اسیر کردم نمیخندم. خنده من از اینه که حتی با زنجیر کردن شما میخواین شما رو به بهشت بکشیم بازم نمیاین. خنده من خنده اعجابه، خنده شگفتیه. در هر صورت این مقدمه رو عرض کردم که دلسوزی و مهر و محبت امیرالمؤمنین رو به تمام مردم دنیا و به خصوص به اهل ایمان نشون بدم که در این جملات موج میزنه. فلاح الله، ببینید این جمله الفلاح الله و وجود مقدسشون در شب 21 لحظاتی مونده به شهادتشون در برنامه‌های خیلی لازم تکرار کردن. الله الله فی الایتام، الله الله فی القرآن، الله الله فی الصلات، الله الله فی حج بیت ربکم. یعنی میخوان بگن با این الله الله گفتنشون مسئله به نظرتون کوچیک نباشه، کم نیاد، عادی و معمولی نیاد. برنامه بیش از اونچه هست که شما ارزش و اهمیتش رو تصور میکنید. خدا را خدا را، یعنی دوبار میگه پروردگارو تو این مدت عمر کوتاه در همه برنامه هاتون لحاظ بکنید، مراقب خودتون ببینید، وکیل خودتون ببینید، کارگردان خودتون ببینید، حاضر در زندگی خودتون ببینید. فالله الله فی کبر الحمیه، از تکبری که مولود سرکشی در برابر پروردگاره بپرهیزید. این سرکشی بدترین سرکشیه که انسان در مقابل پروردگار قد علم بکنه، سینه سپر بکنه، پروردگار عالم رو حکومت تشریعیشو نپذیره، انبیایشو نپذیره، اولیایشو نپذیره، فرهنگ خدا رو نپذیره. این سرکشی کبر میاره و فخر الجاهلیه. من میگم الله الله، شما را به خدا، شما را به خدا. از این افتخارات بی پایه بی اصل و ریشه‌ای که مربوط به فرهنگ جاهلیت بپرهیزید. انقدر اونا در این زمینه غرق بودن که حتی به قبر مردگانشونم به همدیگه فخر فروشی میکردن، به قبیلشون به همدیگه فخر فروشی میکردن. اینقدر مقابل هم موضع نگیرید، چون همه اینا از رشته های فرهنگ شیطانه. فإنه، این کبر و این تفاخر، ملاقه و شنعان، ملاقه که مصدر به معنای همون لقاح معروفه، یعنی ایجاد تولید، لقاح و شنعان، اینا مولد دشمنی هاست. کبر، فخر که هر دو محصول سرکشی در مقابل فرهنگ حقه، دشمنی ایجاد میکنه. حالا شما این تاریخ بشر رو بخونید، خیلی بیشتر به حقایق این دو جمله پی میبری، یکی از جنگای بسیار بسیار مضر اروپا علتش این بود که پادشاهان اروپا و رؤسای جمهور اروپا رو در یک کنفرانسی دعوت کرده بودند. ظاهراً وقتی ناپلئون وارد میشه، یکی از سلاطین اروپا جلو پاش بلند نمیشه و بهش سلام نظامی نمیده. همین باعث شد که ارتش فرانسه رو با اون همه بودجه وارد جنگ بکنه. چقدر از فرانسه به کشتن رفتن، چقدر از طرف مقابل به کشتن رفتن، چقدر زن بیوه شد، چقدر بچه یتیم شد، چقدر خون ریخته شد، چقدر مغزا متلاشی شد، برای خاطر اینکه چرا اون مردک به من سلام نکرد. این کبر، این فخر جاهلیت. فإنه ملا به شنعان، شنعان یعنی دشمنی، و منافخ شیطان، این مصدر میمی منافخ به معنی دمیدن، یعنی فرهنگشو که به شما میدمه شما رو بادتون میکنه، متکبر میشین و اهل تفاخر میشین، هی منم منم در میارین و اگه کسی در مقابل کبر و منم منمتون تواضع نکنه، اون وقت دست به اسلحه میبرید، دست به آشوب میبرید، دست به فتنه‌های سنگین میبرید. منافخ و شیطان و همین دمیدن و معاویه در مردم زمان خودش داشت. التی خدع بها الامم الماضیه، این شیطانه که با تمام گذشتگان شما خودعه کرد. بپایین خودتونو، با شما خودعه نکنن. امروز قدرت شیطان، قدرت ابزاریش، قدرت الکترونیکیش، قدرت ماهواره‌ایش، قدرت سایتیش بسیار قوی، شما هم میدونید. و این جامعه های اسلامی اگر سپر نداشته باشن گیر میکنن و ضربش رو میخورن. سپر فقط برادران عالمان ربانی واجد شرائطن، اون عالمانی که عمرشون رو هزینه علم کردن، هزینه هدایت مردم کردن، استراحتشون رو گذاشتن برای روز قیامت و به داد مردم رسیدن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آش غلام رضای یزدی که یه لقب دیگه‌ش هم فقیه خراسانی، شرح حالش هم نوشته شده، دو کتاب در شرح حالشون خانوادهشون نوشتن و به منم دادن خودشون. خوشبختانه در این دو جلد کتاب گلووی وجود نداره و قهرمان سازی نشده، همون حقایقی که در زندگی ایشون بوده بیان شده. من شاید 35 سال پیش منطقه یزد و برتسیر و کرمان و تا مناطق بندرعباس و این اواخر جندق و بیابانک رو سیر کردم. در تمام این مناطق، تو هر منطقه ای، یا عالم دیدم یا پیرمرد مؤمن. اون عالم عالمی بوده که از شاگردان آش غلام رضا بوده، برده اونجا گذاشته برای دین مردم، اونم زمان رضاخان و اوائل زمان شاه که عجیب روحانیت در مزیقه بود از طریق شیطان، ولی ایشون یه نیروی عجیب معنوی بود که از یزد از خراسان از هر دو نقطه، چون شیش ماه یزد بودن، شیش ماه خراسان بودن. البته در یزد دفنن، در امامزاده جعفر. من هر وقت میرم یزد میرم سر قبرشون، واقعا نور داره اون قبر و آدم میتونه از روح صاحب این قبر مدد بگیره. مثلا یه روحانی رو برده بود بندر عباس، گذاشته بود آقای انواری، که من 7-8 سال میرفتم بندر عباس، ایشون رو زیارت میکردم. بسیار انسان متین، متدین، با تقوا، جاذبه دار، که من خودم پرسیدم شما یزدی هستی چی شد گذرت به بندر عباس افتاد؟ گوه اتفاقا من خانواده زردشتی یزدم هستم، ما اصالتا زردشتی بودیم، نفس عاشق غلام رضا به خانواده ما خورد و ما شیعه شدیم و منو تشویق به طلبگی کرد و در حدی هم بود که 2 دوره در مجلس خبرگان بود، واقعا آدم عالمی بود. اینو گذاشتش اونجا در کنار اهل تسننی که ریشه فرهنگشون در بنی امیه است، یعنی در شیطنت و فرهنگ شیطانه. خیلی اونجا ایشون وجود مؤثری بود، در جندق، در بیابانه، جایی که شاید شما بعضیشو اسمشو نشنیده باشید و تا آخر عمرتونم گذر نکنید. حتی اون جایی که مأمورین رضاخان اثر گذاشته بودن و آخون را نمی دادن، ایشون گاهی 1 ماه رمضان از یزد با اولاغ، اون وقت ماشین نبود در اون حد، می رفتن در دل کویر، یه رو مونده به مارمزون می رسیدن. کت خدا میگو آقا ما آخون نمیخوایم. میگو چرا آخون نمیخوایم؟ یه عذری میآورد، میگفت ما پول نداریم به روزه خون بدیم. میفرمود من 1 ماه مارمزون زورا براتون نماز میخونم، شبام نماز میخونم، زورا چند تا مسئله میگم، شبام منبر میرم، چایی و قند 1 ماهرم برای جلسه روزه اووردم تو خورجینمه، من هیچی نمیخوام، قند و چایی 1 ماهرم میدم. وای میسا، واقعا مردم رو جذب دین و جذب علم میکرد، چنان مشتاق میشدن که اول به خودش میگفتن بمون، و اگه میدیدن خودش نمیمونه میگفتن یکی مثل خودتو بفرست، ما خونه میدیم، خرجی هم میدیم. این برنامه عالم در مقابل شیطانه. التی خدع بها الامم الماضیه، با تمام گذشتگان شما خدعه کرد، ولی گره خدعشو عالمان ربانی وامی کردن، انبیا و ائمه وامی کردن، والقرون الخالیه، قرنهای گذشته. حتی انقدر دست و پا میزد شیطان و مایه میذاشت، برخلاف بعضی از ماها که هم دل سردیم هم کسلیم، هم بعضیا در درس خوندن و در فهم اعماق مسائل تنبلی میکنن، اما شیاطین هیچ کدومشون تنبلی ندارن و گوشگیری هم ندارن، تو متن جوامع هم و جنایت میکنن. اعمقو فی حنادس جهالت، حنادس که جمع به معنی اون 3 شب آخر ماه که دیگه ماه پیدا نیست، و اگه آدم تو کویر باشه غرق در تاریکی محض، مردم رو فرو میبره در اون تاریکی های جهالتش، یعنی یه بندش بند جهالته. یه نامه‌ای وزیر امور خارجه انگلیس که من متن اون نامه رو دیدم الان در آرشیو وزارت خارجه انگلیس به سفیرشون در ایران نوشته در زمان ناصرالدین شاه بعد از امیر کبیر. امیر کبیر یه تنه مقابل شیطان انگلیس و روس ایستاد و چون هنوز ملت بیدار نبودن، تو دولتی هم آدم های حسود و متکبر و فخور و مختال، رشوه بیگیر، شکم پرست زیاد بود، یار اونچنانی نداشت که از بین نبرنش، به این خاطرم از بین بردنش، چون یه کارش بیدار کردن مردم نسبت به استعمار شرق و غرب بود. و نوشتن در این 700 ساله اخیر دنیا، نه در شرق نه در غرب، نخست وزیری به قدرت فهم و درک و ابتکار و هوش او و ایستادگی در مقابل استعمار نیامده، نخست وزیر را نه عالم، و الا عالمان شیعه که میدونید از عصر بیعت مقابل بنی عباس بودن تا الان، از الان تا روز ظهورم مقابل شیاطین خواهند بود. تو این نامه به سفیرشون در تهران می نویسه که من به نایب السلطنه هند حواله کردم سالی یک لک روپیه، که حالا من نمی دونم به پول اون زمان 1,000,000 لیره انگلیسه یا 100,000، به نظرم 100,000 باشه، چون اون وقت هنون صحبت 1,000,000 و این حرفا خیلی نبود. میگه برات فرستادم میاد این پول در سفارت انگلیس، من از تو میخوام. وزیر خارجه میگه انگلیسی هم افراد کاملا غلام حلقه به گوش مقامات بالاتر از خودشونن و ازشون هم سند میخواستن، این پول رو فقط خرج جاهل نگاه داشتن و بیخبر نگاه داشتن و بیسواد نگاه داشتن کل ملت ایران کن. این حرف امیرالمومنین. حتی اعنبو فی حنادث جهالته و مهاوی زلالته. مهاوی به معنی دامه، یه دونه دام امنی جمع مهاوی زلالته. همین مکتبهای گوناگون، در یه مجله علمی خوندم هند 15,000,000 دین برش حاکمه، 15,000,000 دین، که یه مکتبشون مکتب آلت پرستیه، یعنی آلت مرد و زن رو پرستش میکنن، عبده آلات زن و مرد هستن این دامهای گوناگون، که الان میبینید در دنیا بالای 100 مکتب غربی اسم رواج داره و تو کشور ما هم که جدیدن این 7-8 ساله میبینید هر روز یه دین جدیدی با انگ اسلامی برای زلالت مردم ساخته میشه. زلولن ان سیاقه، مطیع و نرم میکنه مردم رو بر این که هر جا بخواد بکشونه بکشونه. سلوسن فی قیاده، در قیادتش یعنی در فرمان رواییش یه کاری میکنه که راحت مردم بیفتن تو سرازیری فرهنگش، نه اینکه احساس خستگی نکنن، شادم باشن، کفن بزنن، امرن. این فرهنگ فرهنگیه که تشابهت القلوب و فی، همه دلها با همدیگه در قبول این فرهنگ و وابستگی و ایمان به این فرهنگ یکی بودن. شرق و غرب نداره، نه شرقی نه غربی، چون هر دوشون دلشون در اختیار شیاطینه. و تتابعت القرون و علیه، و تمام قرنها دنبال هم در پی این فرهنگ شتافتن من دو بار میگم فلاح الله، به پایین شما گرفتارش نشین و کبرن تزایقت صدور و به جامعه رو دوچار یه تکبری میکنه که ضد شرح صدر در اسلام، یعنی بی‌حوصله‌شون میکنه و برای رفع بی‌حوصلگیشون انواع گناهان رو در برابرشون قرار میده، بی‌حوصله نسبت به دین میشن. اما اگر بخوان یه فیلم 3 ساعته رو تماشا کنن خیلی حوصله‌شون میرسه، اگر بگن فیلم 2:30 شروع پخشش، هم برای 2 رکعت نماز صبح ولو بیدار باشن و دارن فیلمو میبینن بلند نمیشن. کبرن تزایقت صدور و به. یه روایتی رو هم به مناسبت امشب از وجود مبارک حضرت رضا بشنوید. البته من جمله اول این روایت رو نمیفهمم، میگم یادداشت بفرمید، روایت یه خطه، جمله اولش بسیار مشکله و روایت و مرحوم مجلسی در بهار در باب ایمان و تقوا نقل کردن که حضرت فرمودن جف القدمو به حقیقت الکتاب. اولا این کتاب نمیدونیم چه کتابیه، حقیقتشو نمیدونیم، این باب با ملابسه است، با سببیت قلم به حقیقت کتاب خوش شد. منظور اینه که آخرین حرفی که قلم نوشته من الله به سعادت لمن آمن و تقا، این قلم به حقیقت کتاب خوش شد که از جانب خدا اعلام سعادت کرد برای من آمن و تقا و شقاوت، واو عاطفه از شقاوت به سعادت معطوفه، به این خاطر کسره داره، و شقاوت من الله عز و جل یعنی انتقام و عذاب از جانب خدا لمن کذب و اصابر، کسانی که تکذیب میکنن، انکار میکنن حقایق رو و عصیان دارن در مقابل فرهنگ پروردگار.